از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا، سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. خوش آمدید مردم ایران، اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی. خدا رو شکر میکنیم یه دهه صبح دیگه شد و با یه کالای ایرانی با افتخار همراه شما هستیم. ارادتمند همه شما امیر حسین راسخ هستم. سلام میکنن برای بچه های خوب و مهربون کالای ایرانی، سرکار خانم نازنین کتابچی به نمایندگی از تهیه کننده موضوع برنامه سرکار خانم سلطانی، به جای ایشون به شما مردم عزیز، همینطور سرکار خانم مریم قاسمی هماهنگی برنامه‌مون، خانم بهارک عرفان هاشمی ارتباطات، مهدخت نعمت‌زاده گزارشگر، و امروز به نمایندگی از صدا بردارای طول هفته آقای مهدی خانی‌پور عزیز. و امروز در کالای ایرانی میخواییم سراغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بریم. در برنامه امروز کالای ایرانی و در طول این دو سه هفته به پایان سال 97 میخواییم دستگاه های اجرایی مختلف، سازمان ها، نهاد ها و وزارتخونه ها رو، مسئولینشون رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، بگیم در طول یک سالی که گذشت و به انتهاش داریم نزدیک میشیم، چه اقداماتی رو در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی صورت دادند. و من اگر موافق باشید امروز میخوام یه شعار طراحی کنم. سعدی علیه الرحمه میگوید که نگاه دار دل مردم از پریشانی، چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتی است که وزارتخونه است که هم وظیفش ایجاد و احیا و به هم پیوند زدن تعاونی هاست، هم بسترساز و زمین ساز ایجاد شغل در کشور، یعنی کار، و نتیجه وجود تعاونی ها و کار می شود تولید ثروت و انشاءالله رفاه مردم. پس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط وظیفش بسته حمایتی دادن نیست، خیلی وظایف متعدد داره. چون این وزارت با این روی کرد هست، ما امروز این شعار رو طراحی کردیم که چطور می شود دل مردم رو از پریشانی نگاه داشت وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی. و شما مردم عزیز به ما کمک کنید و بگید این وزارتخونه که سه قسمت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داره، شما چطور میتونید کمک کنید به این که هم از کالای ملیمون حمایت بکنیم، هم از تولید ملیمون حمایت بکنیم، هم با کار بتونیم تولید ثروت بکنیم. 22 65 25 25 تلفنمونه، 30,036,37 هم شماره پیام کوتاه ماست. پیشنهاد یادتون نره ها، پیشنهاد بدید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جدید چطور میتونه به وظائفش و به مأموریتش به درستی و به شکلی بهتر عمل بکنه. یادتون باشه نمره هم بدیدا. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 97 چه نمره‌ای میگیره در حمایت از تولید ملی، ایجاد شغل و بسترسازی برای تولید ثروت و رفاه اجتماعی؟ خب سعد چراغی برنامه محبت کردن، شنوندهای عزیزمون یک یک پیامک دادن و ابراز لطف به برنامه. آقا فرید گل که سرچراغی برنامه محبت دارن و گفتن خانم تقیم ملا نگذاشتن همه پیامکان رو نتونستن بخونن. بله خب فرصت نمیشه واقعا، این محبت شماست که گاهی اوقات انقدر زیاد میشه فرصت خوندن پیامک رو نمی کنیم. حالا هم بنده هم دیگر همکاران عزیز و ارجمندمون. متشکرم از آقای فرید گل. یاسین محمدی از قم گفتن سلام کالا ایرانی، سربلندی ایران، سرافرازی ایران، ان شاء الله الرحمن. متشکرم از این نگاهتون. ابراز لطف کردن از انرژی که در برنامه وجود داره، انرژی رو شما به ما میدید شنوندگان عزیز. فرزاد کریمی عزیز ممنونم. از معدل دیروز گفتن، نمیدونم گله کردن یا نه، پیامکشون طولانی، حالا میخونم در ادامه برنامه پیامکشون رو. خدمتون عرض کنم که بله آقا فرید گل دو سه تا پیامک پسر هم فرستادن که نمیدونم، من حالا اول برنامه خیلی صدامو بلند کردم. به هر تقدیر ممنونم از اینکه برنامه کالای ایرانی رو گوش میکنید و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از اینکه دقایقی از برنامه گذشت و توضیحات مهمان محترم برنامه رو شنیدید، به مجموعه وظایف و مأموریت هایی که صورت داده شده در اون حوزه خدمتیش نمره بدید. حتما از خود اون مسئول محترم هم من خواهم پرسید. و الان آقای دکتر البرز محمدی، مدیر کل محترم تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روی خط ارتباطیمون اومدن. آقای دکتر محمدی خدمتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه در واقع
کالا ایرانی. زنده باشی انشالله. آقای دکتر محمدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فوق العاده در معرض پرسش های مردم، مطالبات مردم هست. وزارتخونه‌ای که جمع تجمیع سه وزارتخونه است، وزارت رفاهی در دولت نهم بود، وزارت کاری که از ابتدای انقلاب بوده، و وزارت تعاونی که بعد از دولت هشتم، فکر میکنم یا همون دولت هشتم بود که یه جورایی ادغام شد و مأموریتش ادغام شد در دو سه وزارتخونه. ما کم نداشتیم وزارتخونه هایی که اینجوری ادغام شدن. وزارت صنعت مدن تجارت تجمیع هفت وزارتخونه بوده و الان که در قالب این وزارتخونه داره مأموریت ها صورت میگیره، همه اون چیزی که ما در مثلا وزارت تعاون میدیدیم در یک معاونت خلاصه شده و مأموریت هاش تعریف شده. تعاونی آقای دکتر محمدی بر اساس اصل 44 قاعدتاً بایستی سهمی در اقتصاد داشته باشه، مثل بخش خصوصی، مثل بخش دولتی. اما بالجمله کارشناسان معتقدن که اون رشدی رو که سایر بخش‌ها داشتن تعاونی‌ها نداشتند. علت رو شما چی ارزیابی می‌کنید؟ و دیگه اینکه برای اینکه مردم تعاونی رو بشناسن، تعاونوا علی البر و التقوا، این رو اگر مردم بخوان بشناسن، نمودش کجاها خیلی خوب دیده میشه که مردم بدونن ما اهل کار تیمی و اهل تعاون هستیم؟
بله خیلی ممنونم، سوال خیلی خوبی بود. اجازه بدیم من قبلش یه ویوی از بخش تعاونم هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی به خوبی تبیین فرمودید.
زنده باشین انشالله.
موضوعات در واقع بخش تعاون، بله اینم دغدغه ماست. قبلا یه وزارتخونه بود، الان در دل یه معاونت، همون مأموریت‌هاش شاید بیشتر هم در واقع ما داریم دنبال میکنیم. ولی من خدمت شما عرض کنم، تعاونی‌ها در واقع تو دو تا حوزه کلی در حال فعالیتن، یا تولیدی ان طبق قانون یا توزیعی ان، که قریب به اتفاق این تعاونی ها تولیدی ان که در واقع به همین کالای ایرانی بیشتر اگه ربطش بدیم.
بله.
رو همین موضوعات تمرکز کنیم، خدمت شما که عرض کنم میشه در واقع موضوع رو دنبال کرد. بله. اما این که در واقع به زعم خیلی از کارشناسان، دوستانی که دستی برقلم دارن، بخش تعاون رو رصد میکنن، خب میدونی یکی از رکن اصلی اقتصاد هست که در کنار در واقع بخش دولتی و خصوصی، اقتصاد تعاونی هم یه اقتصاد میانبر هست که میتونه تو خیلی از کشورهای دنیا الگوهای خوبی داره. تو کشور ما هم به همین سهم و نسبت در واقع هست. این که مشکل ما اینه که دوستان ما که قلم بر دست دارن و می نویسن این موضوعات و متاسفانه فقط جنبه اقتصادی تعاونو خیلی پررنگ می بینن و جنبه اجتماعیش که خیلی می تونه مفیدتر باشه، کسی تا الان این موضوع رو در واقع واکاوی نکرد و پرسش نکرد. من اگه بخوام دو تا مثال شفاف و ساده بزنم اینه که مثلا تو استانهای مرزی تعاونی‌های مرزنشین تونستن نقش خوبی رو در تثبیت در واقع امنیت و اونجا معیشت پایدار اون مناطق مرزی داشته باشن، یا تو استانهای ساحلی ما اگه دقت بفرمایید تعاونی‌های صیادی تونستن نقش ارزشمندی رو در واقع امنیت اون مناطق داشته باشن و همچنین معیشت پایدار اون خانوار روستایی که تو در واقع دور افتاده ترین منطقه مرزی ساحلی ما داره فعالیت میکنه.
بله.
اینا ابعاد اجتماعی قضیه هستن که تعاون در واقع دو تا بعد جدی داره، اقتصادی و اجتماعی. یا مثلا بافنده های فرش رو شما نگاه کنید تو روستاهای دور افتاده.
بله.
اون زنای بافندهی که اذیت میشن و پای دار قالی در واقع مینشینن، هم از لحاظ ساختار بدنی، هم چشم، هم پشت، همه اینا مشکل پیدا میکنن، کمرشون در واقع بعد از یه مدت مشکل پیدا میکنن، ولی اینا دور هم جمع میشن و اونا اون تعاونی که کار تیمی رو در واقع به سرانجام میرسونه تا ما بتونیم بافت روستاهای خودمون رو حفظ کنیم. یا تو حوزه توسعه روستایی مثلا تر روستا تعاون ما تونست نمود خوبی تو سطح کشور داشته باشه. یعنی میخوام در پاسخ فرمایشات و سوال خوبی که داشتین رو این موضوع تمرکز کنم که یعنی تعاون تو کشور ما فقط بعد اقتصادیشو متاسفانه دوستان ما قلم میزنن، که من خواهش میکنم کسایی که در واقع توریسین بخش اجتماعی هستن یه واکاوی رو حوزه سهم اجتماعی تعاون تو جامعه ما هم داشته باشن.
ممنون از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر محمدی. آقای دکتر محمدی، ما شعار امروز برنامه‌مون شعری از یا در واقع جمله‌ای از سعدی علیه الرحمه است که میگه نگاه دار دل مردم از پریشانی. مردم با کارشون میتونن جلوی پریشانیشون رو بگیرن چون کار عبادت هست. وزارت تعاون میتونه با بسترسازی ایجاد اون شغل این کارو بکنه و تعاونی و رفاه میتونه تعاونی مقدمه کار باشه و رفاه نتیجه اون کار و تولید ثروت باشه. ما نیمی از جامعهمون تقریبا کار نمیکنه آقای تو محمدی عزیز، نمیگم کار نمیکنه، بانوان ما اونطور که به آقایان توجه میشه برای کار توجه نمیشه. این موضوعی است که تعارف بردار نیست. حالا اینکه یه تعدادی توی بخش خصوصی کار میکنن، یه عده کارمند دولت هستن، این بخش دیگری است. حالا نهایتا 2.8 میلیون نفر به این شکل یه تعدادی بازنشسته، اما در جامعه ما به بانوان میدون داده نمیشه برای کار. اون وقت میایم مثلا تو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برنامه ششم میبینیم میگیم برای زنان سرپرست خانوار یا کسانی که بد سرپرستن مثلا 200 چند میلیارد تومان در نظر بگیریم برای اینکه اینا بیمه بشن، بشه از اینها حمایت کرد. الان مردان کار میکنند، زنان هم کار میکنند، اما عهده‌دار اصلی خرج زندگی مردان هستند بر اساس آموزش های ما و بر اساس قوانین ما. توی همچین شرایطی که ما با تورم های عجیب و غریب هم مواجه شدیم، اکثر مردم با چالش درآمد و چالش رفاه مواجه هستند. طرحی، فکری، نگاهی، چیزی وجود داره به این که بانوان این سرزمین هم درگیر کار بشند، به نوعی سهمی در جی دی پی ما داشته باشند؟
ببینید، من بذارین تخصصی تر صحبت کنم. من چون رو حوزه تعاون بیشتر تمرکز میکنم، ما از در واقع 92,000 بنگاه تعاونی که فعال هستند، میخوام در واقع رو سهم بانوان تو این موضوع و تا زنان تمرکز کنیم که پاسخ شما رو هم من داده باشم. ما از 92,000 تا تقریبا نزدیک 10,000 شرکت تعاونی تو حوزه‌های مختلفی که زنان میتونن کار کنن مختص زنانه. پس این اهمیت موضوع رو برای جامعه ما برمیگردونه که ما تو حوزه تعاون حداقل تونستیم زنانو جوری در واقع فعالیت‌هاشون رو بیاریم وارد بازی کنیم که جسته. تونستن نقش خوبی رو از لحاظ ما تو تعاون بازی کنن و تو خیلی از اوزاها مثل مشاغل خانگی، مثل صنایع دستی، مثل فرش دستباف یا حتی صنایع غذایی ما تعاونی‌های خیلی خوبی داریم که تا با زنان و بانوان ما تونستن تو روستاهای دور افتاده نقش خوبی رو در کنار در واقع مردان خودشون بازی کنن. همین طرح روستا تعاون ما تونسته خیلی از زنان رو برگردونه به حالت کار و فعالیت خودشون ولو اندک، یعنی زنانی که در واقع با یه تأمین اعتبار تونستن در واقع این موضوعات رو دنبال کنن. من فکر کنم تو حوزه تعاون شاید نسبت به حوزه های دیگه، حالا بخش خصوصی رو من عرض میکنم، زنان تونستن نمود بهتری داشته باشن و فعالیت های چشمگیری داشته باشن که ما مرتب تو نمایشگاه های فصلی در واقع محلیمون، شاید ملیمون یا روز روستا هم شما اگر دقت بفرمایید تو آبان ما که توسط معاونت محترم توسعه روستایی ریاست جمهوری داره انجام میشه، اونجا اگر که بیان یه ایران کوچکی رو آدم مشاهده میکنه و میبینیم قریب به اتفاق این فعالیت ها توسط زنان کشور ما تو روستاها انجام میشه. به نظر من بیس اصلی فعالیت های روستایی تو کشور ما اگه خانم ها نباشن حتما با مشکل مواجه میشه. رو همین موضوع ما یکی از برنامه های جدی مونده یکی دو سال گذشته توجه به این نوع تعاونی ها بود، یعنی این که ما کنار مردان ما زنان را هم در واقع توجه جدی بهشون بکنیم که بتونیم در واقع اینا کنار مردان معیشت محور نگاه کنن به قضایا و بتونن این موضوعات دنبال کنن. پس یکی از برنامه های جدی ما رو این موضوع خدمت شریف حضرت‌عالی و شنوندگان عرض کنم که توسعه تعاونی های زنان هست که روی این موضوعات در واقع یه سری فعالیت ها و کارهای از جمله نمایشگاه، نشست ها، ورکشاپ های تخصصی برای در واقع ارتقاء سهم زنان در بخش تعاون تا یکی دو سال گذشته انجام دادیم که این تو برنامه های جدی ما برای ورود بیشتر و سهم بیشترشون برای سالهای آتی هم هست.
آقای دکتر محمدی، من ضمن اینکه تشکر میکنم از توضیحات که میفرمایید، حالا بعضا هم با ارائه آمار میدید، مردم ما از مردم خواستیم که به عملکرد وزارتخونه های مختلف در حوزه‌ای که مسئول محترم میاد و توضیح میده نمره بدن.
بله.
که در نگاه داشت دل مردم از پریشانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه نمره‌ای میده؟ بله. مردم چه نمره‌ای بهشون میدن؟ حالا میخونم در ادامه برنامه نمراتی که مردم دارن میدن، اما واقع مطلب می که نکاتی که جناب علی اشاره فرمودید، حالا من از شهروندانی که الان دارن گوش میدن و حتی از روستاهای ما هم هستند و مثالهایی که شما میزنید میخوام که برای ما بفرستن که چقدر اثرگذار بوده. اما تو شهرها، حالا چه شهرهای کوچک چه شهرهای بزرگ، تعاونی ها اون نمود لازم رو نداشتن یا اگر داشتند من چیزی ندیدم. میشه آماری رو هم تو حوزه شهری از تعاونی ها داد؟
ببینین تقسیم بندی اینجوری میتونی من عرض کنم این که تعاونی های ما یا در واقع تو حوزه روستا هستن که من خدمت شریف حضرت‌عالی عرض کردم، بله. یا تو حوزه در واقع تعاونی های صنعتی هستن یا تعاونی های کشاورزی هستن که در جوار شهرهای کلان شهر و بزرگ کشور ما دارن فعالیت میکنن.
بله.
رو این موضوع هم شاید قریب به اتفاق تعاونی های ما همین تعاونی هایی باشن که در حاشیه کلان شهرها تو شهرک های صنعتی مستقرن. تو حوزه فولاد ما تعاونی های خیلی خوبی داریم که تونستن تنظیم بازار خوبی رو در محصولات خودشون داشته باشن. یا تو حوزه در واقع تعاونی های محصولی کشاورزی خدمت شریف حضرت‌عالی که عرض کنم،
بله.
تو حوزه شیلات ما قریب به 70% یعنی مجموعاً اگه بخوام حساب کنم با آبزی پروری و شیلات و صیادی تقریبا تعاونی ها نقش آفرینن. تو حوزه های محصولی مثل پسته در واقع اکثر بهره برداران پسته در قالب شرکت های تعاونی در شهرهای بزرگ در واقع تونستن جمع بشن و این نقش رو داشته باشن. نه تنها روستا، میدونین تو دنیا تعاون خیلی کارکردهای متفاوتی داره. یکیش توسعه روستایی و جوامع محلیه،
بله.
یکیش کاهش فقره، یکی ایجاد اشتغال. تعاونی‌های تولیدی ما در واقع شاید تعداد اعضای کمی توی جای جمع شدن توی شرک صنعتی،
بله.
با 7 نفر کف دارن فعالیت میکنن، ولی این تعاونی‌ها به تعاونی‌های کار معروفن، یعنی تعاونی‌هایین با اعضای کم ولی اشتغال بالا. مثلا من تعاونی برای شما مثال بزنم، تو حوزه فولاد یه خانوادن دور هم جمع شدن، هم توسعه محلی خودشونو ایجاد کردن که بعد از اونها اون شهر توسعه پیدا کرد، که من اگر که لازم باشه حتما اسمشونو میگم، که یعنی میتونین حتی برین یه گزارش ازش بگیرید. ولی همون 7 نفر خانواده تونستن 250 نفر شغل مستقیم و پایدار ایجاد کنن تو اون منطقه، و باعث شد اونجا رونق پیدا کنه. از این دست تعاونی ها ما در واقع زیاد داریم. یا رو هم قصه که عرض کردم، ما یه تعاونی داریم 70,000 بهره بردار پسته کشاورزی رو تو مناطقی که پسته خیزه دور هم جمع کرده و نقش ارزشمندی رو از کاشت داشت تا برداشت و بازار، حتی بازار بین المللی و صادراتی برای اونا ایفا کرده.
بله.
یعنی اگه بخوام مثال بزنم، مثالای متعددی هست. تو حوزه پوشاک هم ما الان تعاونی های خوبی داریم که صاحب برند هستن، تو بازار دارن فعالیت میکنن. تو خدمت شما که عرض کنم، رو حوزه مثلا صنعتی بخوام مثال بزنم، تو حوزه رنگ هست، شیرالات هست، یعنی اینا همه تو کلان شهرها هستن. ولی اینکه من در حتما این مجال نمی گنجه و حتما بفرمایید من یه موقعیت بهتری میتونم، مثلا خود دوستانی که دست بر آتش دارن و دارن این کارا رو دنبال میکنن و اشتغال پایدار به وجود آوردن و اصلا دعوت کنیم به برنامه‌تون، خودشون نقش تعاون رو در اون صنعتشون، در اون حرفه‌شون، که همه هم اکثرا تو شرکای صنعتی جوار کلان شهرها هستن دارن فعالیت میکنن، نقششون رو در واقع به شما بگن که با چه در واقع سختی هم دارن این تولیدات رو انجام میدن.
ولی آقای دکتر محمدی، علارم فرمایشات که میفرمایید الان آقای کریمی پیامکی برای ما فرستادن که خب اگر به این شکل باشه که تعاونی‌ها اینقدر موفق عمل کردند، پس علت مهاجرتی که از روستاها داره اتفاق میفته به سمت شهرها،
ببینید همش که تعاون نیست.
بله.
ببینید تو حوزه روستا الان یه مشکل هست، این که تعدد دستگاه‌های متفاوت هست و یه سازمان توسعه روستایی بالادست وجود نداره. ما رو حوزه تعاون بر اساس سهم خودمون و قابلیت‌ها و در واقع امکاناتی که داریم سعی می‌کنیم مردم رو ساماندهی کنیم در قالب شرکت‌های تعاونی.
درسته.
و این به بلوغ رساندن این کارها ما رو حوزه همین روستا تعاون عرض می‌کنم.
بله.
در واقع سعی کردیم کار تسهیلگری و ترویجی کنار دوستان عزیزمون تو وزارت جهاد کشاورزی انجام بدیم، که تو یعنی از پارسال که 96 شهری بر ما شروع شد تا الان اتفاقات خوبی افتاد. یعنی من از حوصله این برنامه خارجه، ولی مونوگرافی تعاونی هایی که موفق شدن و کارهای خوبی کردن ما از سطح کشور جمع‌آوری کردیم که هر وقت لازم باشه من تقدیمم میکنم. ولی اینکه من بگم حتما و 100% همه چی گل بلبل، نه اینجوری نیست.
بله.
حتما اونا هم جزئی از، چون سوال اول شما هم همین بود.
بله.
اینکه که اگه اقتصاد کشور یک کیک فرض کنیم، ما یه تیکه کوچیکی از اون کیکیم.
صحیح.
اگه حال اون کیک خوب باشه، حال اون اقتصاد خوب باشه، حال اقتصاد تعاونی هم که جزء در واقع اون کیک خواهد بود، حتما هم خوب خواهد بود.
درست.
ولی باز ما یه جاهایی در واقع، چون اقتصاد تعاونی اقتصاد تاباوره و واقعا جاهایی که الان مثل شرایطی که در واقع کشور ما در واقع با تحریم روبروه، تحریم ظالمانه روبروه، واقعا روی کرد باید برگرد به اقتصاد مردم.
متشکرم.
یعنی مطمئن باشین اگر تو روستا شما بخواین یه فعالیتی بکنین، اگه با مشارکت خود مردم اون روستا آستین بالا زده نشه،
بله.
اون توسعه پایدار به وجود نخواهد.
حتما
این حرف من نیست، حرف خیلی از توریسیانهای دنیا.
آقای دکتر محمدی، ما میخواییم یه گزارش پخش کنیم. تو قبل از گزارش من یه سوالی از جناب عالی میپرسم. گزارش که پخش شد تو این فاصله هم روش فکر کنید که یه پاسخ جامعی ما از شما دریافت کنیم.
بله.
چون مردم هم دارن نمره میدن.
بله، خواهش میکنم.
دارم نگاه میکنم. ببینید آقای دکتر محمدی، ما با نوسان ارزی عجیب و غریب امسال مواجه شدیم. سابقه نداشتی در طول 14 گذشته که اینقدر نرخ ارز رشد بکنه. من به شخصه با اینکه نرخ ارز اینجوری افزایش پیدا کنه کمک کنه به اینکه تولید در داخل رقابت پذیر باشه مشکل چندانی ندارم. اما خیلی از کارشناسان میگن اگر در کشوری هم چه اتفاقی بیفته، اگر دو تا مکانیزم باشه، اول اینکه مثلا ذخایر ارزی خارج از کشورشون ذخایر ارزی قابل توجهی باشه، و دومی که یک وزارتخونه ای که بسترساز رفاه مردم باشه، مثل وزارتخونه تعاون کار و رفاه اجتماعی در کشور ما، میشه این نوسانات رو در کشور مدیریت کرد. خب خیلی از مردم انتظار دارن وقتی این اتفاق افتاده مکانیزم های حمایتی بیاد کمکشون کنه و اون رفاه از دست رفتهشون رو یا جلوی کاهشش رو بگیره یا ترمیم کنه یا یه جورای جبران بکنه. این که ما اومدیم در قالب بسته های حمایتی اینو دیدیم، در حالی که میتونستیم تعاونی ها رو انقدر رونق بدیم که نیاز به بسته نباشه، این نکته قابل تعاملی است. رو این فکر بفرمایید. ما بعد از گزارش خدمتتون هستیم.
بله.
گزارش سرکار خانم نعمت‌زاده رو با هم بشنویم. شنوندگان ارجمند،
راستی داره که اکثر فروشگاه ها و مجموعه های تولیدی فعالیت میکنن. این تکنه اولین بخش گزارشین سراغ واحد تولیدی دارن که کارگران هم درش حضور داشته باشن، اما تا به این لحظه مغروم نشده. اما به این واحد یک واحد تولیدی میشین که فکر میکنم بخش توضیحش اینجا اتفاق میفته. درسته؟ سلام علیکم.
سلام علیکم،
روز شما بخیر باشه.
مرسی. ممنون.
چند سال تولید کننده هستید؟
بودن
با 34 سال تجربه. درسته؟
بله.
من یک پوشک بچه می‌بینم، جلیقه های خوشگل، شلوار جین و لباس دیگه بقیه رو نمی‌بینم. بقیه شون هست که چیدی دوزو تیه نایلون؟
شلوار، شلوار های مختلف کتون جین تولید میکنیم. بله.
برای چه سنی؟
از سن 2 سال تا 13 سال.
34 سالی که از خدا عمر گرفتی تو حوزه تولید کار کردی، سختی کاش رو چشیدی، روزهای خوشش رو تجربه کردی، رضایت کار تعاون نرسید، چقدر حامی شما تولید کننده بودن و تعاونی ها اگر نفعی دارن در حیطه کاری شما الان دارن؟
تعاونی ها حدود 20 سال 25 سال پیش نقشی داشتن به علت کمبود مواد اولیه. سعی میکردن که با جمع‌آوری تولید کننده ها توی تعاونی های مختلف بتونن یه مقداری امکانات بدن. بعد از این که واردات صادرات گشایش پیدا کرد، از اون به بعد دیگه تعاونی ها نقش خاصی توی انفما نداشتن.
یعنی که الان اینجوری نیست که یه تعداد تولید کننده با هم شریک زیر نظر تعاونی فعالیت کنن؟
حداقل اونجوری من اطلاع دارم در این بحث همچین چیزی ندیدم. شاید در شهرستان‌ها یا روستاها و اینا رو سازماندهی کردن و خیلی از تولیداتی که الان توی مرکز توی تهران اداره میشه از همون شهرستان‌ها تولید میشه، شاید در پوشش تعاونی و توی بازار تهران اداره میشه.
همسرهای شما، همسنفی های شما خواهان این هستن که این مشارکت ها اتفاق بیفتن، از
فاعلی
ها پشت پناهشون باشن یا نه؟
بله، چرا؟ اگه بتونن در مواقعی که پارچه مثل انسان خیلی تندیر میمد، خیلی در یه قیمتش جابجا میشد، گرون میشد، تو این موارد بتونن همکاری بکنن و از طریق تعاونی چه واردات پارچه چه پارچه های بسیار با کیفیت عالی که توی داخل تولید میشه و اینا رو بتونن طوری به تولید کنند ها برسونن که این سه از منتری تولید بشه. بینید الان جنس این سال تولید میشه سال پارسال حد درقل اینا میگم 100% مواد اولیش و لوازم دوخت فکر یه زیت 200 تومنی میشه 1200 تومن، یه حکم نبرد ایش ماه یا 8 تومن میشه 1200 تومن. بتونن اینا رو پوشش بدن که به این صورت قیمت بالا نره. خب خیلی بهتره.
بسیار خب، خیلی ازتون متشکرم. سالم باشید.
مرسی. متشکرم.
زنده باشید.
همچنان منتظر تماس ها و پیامک های شما هستیم و داریم میخونیم پیامکاتون رو و